در حقیقت بعد از سازمان ها و نهادهای قانونی یه مقدار گرفت به سمت مردم و نهادهایی که در حقیقت دخیل در موضوع هستن برد. یکی دیگه از موضوعاتی که به نظرم میرسه خیلی مهم هست اینه که در واقع دستگاه های اجرایی هم باید ظرفیت های خودشون رو بالا ببرن و از بابت انتقادی که بهشون میشه در واقع جبهه نگیرن و کمک کنن به اینکه اون موضوع حل بشه. خب خوشبختانه توی ما تو شهرداری تهران دقیقا دنبال همین موضوع هستیم و این کار رو کردیم.
شهرداری انتقاد پذیره.
بله و خب حالا مطمئنم که وزارت میراث فرهنگی هم ظرفیتشون بالا رفته و در واقع تحمل میکنن و موضوعات رو به سمت حل موضوع پیش میرن. یکی از مباحث دیگه هم که به نظر میرسه توی در حقیقت بحث میراث فرهنگی مقفول مونده اونم اینه که ظرفیت هایی که میراث فرهنگی داره شناسایی نشده و این ظرفیت ها رو در حقیقت سازمان ها و دستگاه های متولی به مردم منتقل نکردن.
مثال میزنم،
مثلا اینکه ما اگر در حقیقت یک بنای تاریخی رو تو محدوده اودلاجان داشتیم که خب یک مخروبه بوده و با قول شما وقتی رها هم میشه به سمت تخریب میل میکنه بنا، خب به اون اگه وقتی بهش اجازه میدی که اون فعالیتی داشته باشه و اون فعالیت بتونه در واقع گردش سرمایه‌ای رو برای اون فرد به وجود بیاره و وقتی که اون گردش سرمایه‌ای برای اون فرد به وجود میاد قاعدتا این گردش سرمایه برای محله و ساختمان‌های اطرافش هم به وجود میاد، خب این خیلی تاثیرگذار هستش.
بله.
مثلا شما شاید مثلا 6-7 سال پیش از محله اودلاجان رد میشدین، خب
رد که نمیشدیم، کار خاصی نداشتیم.
آره
من بگم یه دقیقه فقط تو پرانتز خدمت شنوندگان عزیز ممکنه بشنون، اودلاجان یک محله تاریخی و قدیمی شهر تهران هستش که تو اولین نقشه هایی که از شهر تهران در زمان قاجار تهیه شده این محله وجود داشته و به خاطر نزدیکی به بازار و به خاطر مهاجرتی که اتفاق افتاد این تغییر برنامه سکونت مردم که از اونجا رفتن تبدیل شد به بخشی به عنوان انبار محل‌هایی که تولیدی بودن، انبار بازار تهران، یه حالت خالی از سکنه پیدا کرد در طول سالیان گذشته و این تقریبا بافت خالی از جمعیت و زندگی شد به معنای واقعی. جدیداً با همکاری شهرداری و کمک وزارت میراث فرهنگ گردشگری و خود ساکنین که تملک کردن این بناها رو و نهادهای دیگه که البته کمک کردن، سرمایه‌گذاری دیگه کمک کردن، این منطقه تاریخی داره کم کم جون میگیره. این توضیحو من گفتم که چون شنوندگان چند بار اینو شنیدن که بدونن این یه محله هستش در تهران.
البته این اتفاقی که شما اشاره فرمودین تو بیشتر مراکز تاریخی شهرهای مختلف شهرها این اتفاق افتاده. من فکر کنم که یک مقدار بحث ارتقای کیفیت زندگی رو وقتی شما بتونیم مطرح کنیم و به عنوان یک پروژه اساسی در واقع تو شهرداری تهران این داره شکل میگیره و جلو میره، من فکر میکنم که میتونه خیلی کمک کنه به اینکه اون زیرساختایی که تو مجموعه محلات قدیمیمون که حالا در حقیقت از سکنه به قول شما خالی شده و افرادی که در حقیقت مهاجر هستن و قشر ضعیفتری هستن جایگزین شدن به دلیل پایین بودن اجاره، پایین بودن در واقع قیمت اقلامی که اونجا هست، به نظر میسته که اگر بتونیم این زیرساختا رو به وجود بیاریم، این ارتقای کیفیت زندگی رو در حقیقت اون محدوده بتونیم دنبالش بریم و حرکت کنیم، به نظر میسته که اون مجموعه خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. حالا یک بحثی هم شما فرمودین که در حقیقت بحث این که جوونا و بچه‌ها وقتی که برشون یک نقاشی از محله میخوایم بکشیم، معمولا محله تو نقاشیشون خورشید نیست به دلیل اینکه خب چون تو آپارتمان دارن زندگی میکنن خیلی
نمیبینن.
ما یک خیلی جالبه که ما توی سال گذشته یک مسابقه نقاشی توی مدیریت بافت برگزار کردیم و از مدرسه که همون نزدیک اونجا بود که اون مدرسه هم اتفاقا جز مدارس تاریخی شهر هستش. وقتی اومدن تو محدوده تو مدیریتی که در واقع ساختمان اداری ما که حالا یک خانه ثبت شده قدیمی هست که اندرونی و بیرونی داره و شاهنشین داره، در واقع مراتب در معماری ایرانی توش لحاظ شده، نقاشی‌هایی که کشیدند خیلی نقاشی شفاف، خیلی رنگ‌های روشن، آسمون آبی،
مثلا بهش زندگی جریان داره.
بله بهش مثلا گفتیم که آقا شما یک محله خوب رو به نظرتون بگین که چه مشخصایی داشته باشه. بعد مثلا خیابونایی که کشیده بودن، کوچه‌هایی که کشیده بودن، خونه‌هایی که کشیده بودن، با معلمینشون مدیرانشون صحبت کردن، گفتن خیلی تفاوت داره با اون چیزایی که ما مثلا قبلا تو مدرسه مثلا به بچه‌ها گفتیم بکشن، و وقتی اومدن اینجا این محیطه در واقع تاثیرشو گذاشته. من فکر می‌کنم که خیلی میتونه این فرهنگی که حالا به وجود اومده و این علاقه‌ای که مردم نسبت به ساختمان‌های قدیمی دارن، رفت آمدی که تو این محدوده در واقع تو مدوی تاریخی به وجود میاد افزایش پیدا کرده، میتونه خیلی تأثیرات خوبی رو داشته باشه.
خیلی عالی، ممنون توضیحات شما آقای دکتر شادمیری. آقای دکتر احمدی با شما همراه هستیم، صحبت های شما رو میشنویم، بفرمید. خواهش میکنم.
مجددا عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فریخته این برنامه. آقای دکتر فرهبود، من میخوام حداکثر استفاده را از این تریبون بکنم.
بله، ما اصلا در خدمت شما هستیم، صحبت های شما رو میشنویم.
ببینید، وقتی که حالا موضوع برنامه هویته، وقتی حرف از هویت میشه، فکر میکنم گرانبهاترین و مهمترین چیزی که در یک کشور باید حفظ بشه اینه، چیزی که روش قیمت نمیشه گذاشت. به نظر من رسانه ملی خیلی باید بیشتر وارد این قضایا بشه. من خواهش میکنم رئیس محترم صدا و سیما، جناب آقای علی عسکری، مدیران شبکه ها، بیایید و این موضوعات رو ضمن آموزش به مردم از مطالبه گری، نقش مطالبه گری این رسانه استفاده کنید. اگه مشاوری در سطح مختلف خدمت رو هست، اگه مشاوری میاد یه بافت تاریخی رو به عنوان بافت فرسوده روش یه طرح تخریب میذاره، این باید در رسانه ملی رسوا بشه.
بله.
اگه یه شهرداری میاد برای منافع چند نفر یا حتی منافع شهرداری میاد یه اقدامی ضد میراث فرهنگی میکنه، این باید در رسانه ملی برای مردم رسوا بشه. اگه حتی اگه نماینده مجلسی میاد برای یک هدف خاصی دنبال کوچک کردن حریم و از صف خارج کردنه، این واقعا باید به مردمش معرفی بشه، بدن اگه دوست دارن دوباره بهش رأی بدن. اینها کاریه که فقط از رسانه ملی برمیاد. یعنی واقعا شما هیچ نهاد اجرایی نمیتونه این نقش رو داشته باشه، فقط شما میتونید. به نظر من اگه این اتفاق بیفته و هزینه این هویت زدایی رو از این کشور به بالا ببریم، هیچ وقت این اتفاقات نمیفته. الان همینجوری که حالا همکار محترم بنده هم عرض کردن، ایشون داشتن میگفتن که اگه آقای شادمهری اتفاق بودن که چرا مثلا رسانه نمیره سراغ مسببین رو بگیره برای تخریب، فقط نهادی که قاعدتا طبق قانون سیاست گذار و ناظر و البته کسی که با شکایت کنه رو همه مجرم میدونن، ما هم نقش داریم. مثلا من مسئولیتی که در این رابطه داریم رو انکار نمی کنم، ولی واقعا اگه رسانه ملی بیاد جز این سلطانایی که معرفی می کنن، فسادهایی که معرفی می کنن، تو این مقولم وارد بشن، من بهتون قول میدم هم مخاطبین بیشتر خواهند شد و بیشتر به این رسانه اعتماد خواهند کرد و همین که واقعا این مشکل حل خواهد شد. میراث فرهنگی این ادعای بزرگیه، ولی همه اساتید ما و این باورن که میراث فرهنگی برای تمام مشکلات کشور راه حل داره، راه حلی که آزمودی، یعنی از مشکلات اقتصادی گرفته تا مشکلات هویتی تا مشکلات ملی امنیتی، برای همه چی ما واقعا یه گزینه داریم. ولی فقط میراث فرهنگی در حال حاضر تبدیل شده به یه عکس در اتاق مسئولین همه وزارتخونه ها، همه نهادها، و عکس گرفتن در بازدیدها. واقعا فراتر از این هاست. من راجع به تخریب مثال خدمت شما بزنم.
بله.
اگه فرض کنید یک کسی که معاند ایرانه، حالا یه شیخ فلان کشوره یا ترامپ یا هر کسی دیگه یا اسرائیله، فکر کنید اگه از دستش بر بیاد نمیاد مثلا پول بده به یک کسی این بناها رو خراب کنه، این آثار هویتی و تاریخی رو از بین ببره؟ من میگم این کار رو میکنن، ولی الان در حال حاضر خیلی بهتر شده، ولی سابقه ای که ما در مثلا 80 سال گذشته داشتیم بدون اینکه کسی بهمون مثلا خطی بده داریم خودمون این کار رو میکنیم، شهرهامون رو یک به یک از هویت ایرانی اسلامی خالی کردیم، تمام معماریمون تبدیل شده به یه چیزی که به هیچ جا تعلق نداره. یعنی اگه یه کپی از ایتالیا می بود باز میگفتیم یه تمدنی هست، از یه کپی از مثلا معماری مصر می بود میگفتیم یه چیزی هست، ولی چیزی که ما الان در شهرهامون شاهد هستیم، در سکونتگاهامون شاهد هستیم، هیچ ریشه‌ای در هیچ تمدنی نداره. بنابراین مشکلات پیش میاد ناملموس و هیچ کی نمیدونه ریشه‌اش کجاست. وقتی که امروز مصرف برق کشور رکورد میزنه و فردا دوباره رکورد امروز رو میشکنه و هفته آینده و ماه آینده و سال آینده، این دلیل اینه که هیچ کی توجه نکرده این کشور چه مصالحی باید استفاده بشه، هیچ کی توجه نکرده که سایه در کوچه و خیابان چه کار میکنه، هیچ کی توجه نکرده که سقف، شکل سقف برای مناطق کبیر ایران چه کاری انجام میده. و اینها همه رو ما یواش یواش داریم کلن فراموش میکنیم، بعد میمونیم یک کشور با میلیون ها مشکل که نه میتونیم حلش کنیم و نه میدونیم چرا این مشکلات پیش اومده.
بله آقای دکتر احمدی، مرسی از توضیحات شما. حالا در ادامه باز صحبت های شما رو میشنویم. ببینید من الان خودم چون تو این برنامه درگیرم، حداقل چند تا شهردار بودن توی شهرهایی در ایران که بسیار عالی کار کردن، ولی قریب به اتفاق و اکثرا دارن بد کار میکنن در حفظ اون بافت تاریخی یا استفاده از اون معماری سنتی یا معماری هویتی که واقعا زندگی جریان داشته باشه. ببینید دو تا مطلب اینجا وجود داره. یکی این که این افرادی که میان شهردار میشن دستورالعمله کاری خودشون رو انجام میدن، هیچ کاری ندارن که قبلا کی چه برنامه‌ای داشته، در آیندهم کی قراره چه کار بکنه. اینها خیلی دور هستن از اون نگاه‌ها و من با دو سه تاشون برنامه مصاحبه کردم، میگفتن آقا اینا مورد تو داستان است، من بعد این شهر رو بگردونم، پول احتیاج دارم، پولم از فروش تراکم میدم. میگم خب باشه، شما مثلا در شهر تهران ما که دیگه اصلا جایی نداریم بخوایم بسازیم، ولی خب آقا به عقل کسی نرسیده که میز و صندلی همه جای دنیا تو خیابون میذارن، خب ما اینجا بذاریم پول بگیریم از مغازه‌دارا، چرا حتما مثلا بیایم یه کاری بکنیم که یه ساختمونی ساخته بشه؟ یا ما بحث گردشگری رو واقعا باید بیاریم در دل شهرها، اینو وصلش بکنیم به میراث فرهنگی، یه بنای تاریخی که من درستش میکنم، قشنگ میکنمش، رستوران، خب این باید گردشگر بیاد داخلش. ولی آه. من توان من آقای احمدی اینه که این ساختمون رو مرمت کنم با هزار بدبختی. بنای تاریخی وقتی زنده است که زندگی تو شهریان داشته باشه، ولی دیگه اون که برم از خارج بیارم، یا اینکه مثلا این دیگه کار من نیست، این کار دستگاه دیگه است، دستگاه های دیگه کارشون رو در قبال میراث فرهنگی و گردشگری در حد شعار انجام میدن. من معتقدم واقعا میخواین ببینید، اگه حقیقت رو میخوان متوجه بشید الان به مجلس نگاه کنید، این همه سر صدا میکنن دوستان و نمایندگان، یه کمیسیون گردشگری ما تو مجلس نداریم. خب این اگر این گردشگری وصل نشه به میراث فرهنگی، پول تزریق نشه، هیچ اتفاقی نمیافته. کمیسیون ندارد، دم انتخابات میشه، همه رؤسای جمهور کاندیدای محترم تاج سر ما میان انواع وعده ها رو در رابطه با گردشگری میدن، ولی بعد شما نگاه میکنید میبینید وضعیت به چه شکلی. الان تو میراث فرهنگی هم همینه، شما این همه ما آیین‌نامه داریم که کمک انجام بشه، شما نگاه کنید جدا از تهران که به یه شکلی واقعا مطالبه عمومی بوده دارن انجام میدن، تو بقیه شهرها چه کمکی به بناهای تاریخی میشه؟ صحبت شما رو میشنویم.
همینجور که فرمودید شهردارای معدودی هم هستن، البته تعدادشون رو به فزونیه. اینها رو هم رسانه ملی خواهش میکنم بیاد و اصلا تبلیغشون رو بکنه، تشکر کنه ازشون. ولی ببینید مگه ما فقط ما تو این کشور شهر داریم؟ مگه ما فقط شهرداری داریم؟ مگه کشورهای دیگه‌ای که تراکم نمیفروشن؟ آقای دکتر فرح بود در پاریس طرح تفصیلی 60 سال پیشش دو تا مغایرت داره. شما در یک طرح تفصیلی، یه دونه طرح تفصیلی در ایران نیست که تمامش 80% 90%ش نرفته باشه تو کمیسیون مختلف، تغییر پیدا نکرده باشه.
بله درست، متاسفانه درست.
راحت پول در آوردن تراکمه، دزدی راه راحت پول در آوردن برای هر فردیه، ولی کار کردن سخته، زمانبرم هست. تراکم دزدیه از جیب مردم اون شهر، بالاخره هم تموم میشه. یعنی شما نمیتونید تا ماه تراکم بسیسی، به هر یه مهندسی هم یه محدودیتی داره. بعدش چه کار میکنید؟ اتفاقی که در کشور داره میفته 10 سال آینده، شما دیگه شهرداری ها همه برشکست میشن به خاطر اینکه 80% بودجهشون رو تراکم بستن، هیچ خلاقیتی هیچ فکری برای درآمد پایدار نداشتن، تراکم تمام میشه و شهرداری ها همه برشکست.
تا همین الان هم این مشکل رو داریم آقای دکتر رحمت، تو تمام شهرهایی که ما با شهرداراش صحبت کنیم درگیری رو دارن، ولی متاسفانه زیر بار این که بخوان فکر بکنن نمیرن، یعنی خلاقیت صفر.
دیگه این وظیفه شما، وقتی یه وقتایی زیر بار نمیرن باید بار رو برد روشون دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم توضیح شما. خب آقای مهندس طوسی، من داشتم نقشه‌های هوایی تهران رو نگاه میکردم همین چند روز پیش، انقدر خوشحال شدم و تو دلم یه درود و یه دعا کردم برای اینا که تو میراث فرهنگی کار میکنن. همه شهر رو ساختن، چند تا لکه سبز مونده، یکیش کاخ سعدآباده، یکیش کاخ نیاوران، این چند تا سفارت و خونه‌ای که ثبت شده در فهرست آثار ملی مونده، بقیه رو با خاک اکسان کردن. میگم خدا رو شکر که این واژه ثبت میراث و ثبت بناها اومده، ما از این طریق تو این سالا جلوی تخریبا رو تونستیم بگیریم. حالا این چنتایی که در میره رسانه‌ای میشه، خیلی خوبه که اطلاع رسانه‌ای میشه، جرأت‌ها کم میشه، ولی واقعا دست همکاران محترم در وزارتخونه درد نکنه. این تهران رو که اگه میبینیم چند تا لکه، چند تا دونه سبز مونده، اونم صدقه سر همین قوانین و قانون‌هایی هستش که داره به حفظ هویت شهر کمک میکنه. صحبت شما رو میشنم.
من ادامه صحبت شما رو میخوام ادامه بدم، به خاطر که خیلی نکته مهمی رو گفتید. به واقع داریم با یک موضوعی که موضوع هویت و موضوع ارزش، یه چیزی هستش که توسعه خودش هم داره پیدا میکنه، که توسعه مفهوم ارزش که از ما از کنوانسیون های مختلفی که موضوع ارزش رو از 1964 شروع کردن ما داریم و پیشرفتش داریم میبینیم. توسعه مفهومی شهر، توسعه مفهومی شهر تاریخی، ما تا گذشته دنبال شهرهای مدرن و مدرنیزه شده شهرها صحبت میکردیم، امروز از شهرهای صحبت میکنیم، شهرهای تاریخی، اربن تاریخی به عنوان یک هویت و شهرداران این شهرهای تاریخی خودشون رو صاحب یک شهر ویژه میدانن، یعنی به عنوان یک برند ویژه بحث میکنن. خب اینها الان در حوزه مدیریت شهری و در حوزه شهرسازی ما بحثای غریبیه. ما به واقع من میگم حالا خمشم شاید بعضی واژگان تخریب و اینها صحبت میکنیم، شاید یکی از مترقی ترین قوانین رو ما در 1109 داریم که در صحبت از ثبت بافت تاریخی صحبت میکنه و میاد بافت دماوند رو ثبت میکنه و بافت گرگان رو ثبت میکنه و اتفاقا در اونجا از مناظر و مرایا صحبت میکنه، بحث محیط زیست، بحثی که ما همین یک دهه اخیر به موضوع حفظ محیط زیست خودمون پرداختیم. در 1109 ما ثبت مناظر و مرایا دماوند رو به عنوان یک ارزش هویتی برمیشموره و ثبتش اثر میذاره.
این خیلی نکته مهمی بود گفتید، بعدن هم دوست دارم آقای احمدی هم توضیح بدن، آقای شادمهری هم الان نظر بدن. من پرانتز باز کنم، هممون به اتفاق موافقیم که قانون آبان 1309 کمک کرده به حفظ آثار تا این قانون کی آورد گذاشت دست ما؟ یه شخصی به اسم آندره گودار به یه شکل ایشون
و من میگم علی اصغر حکمت،
علی اصغر حکمت، علی اصغر حکمت که باعث شد اون احسن یک طرز فکر علمی، یعنی من میخوام برسم با شخص کاری ندارم، به اینکه یک پشتوانه وجود داشته، یک طرز فکر علمی باعث میشه که یک برنامه‌ای داده بشه که این برنامه حفظ بکنه اون آثار رو. ما الان از این طرز فکر علمیمون شما نگاه کنیم ببین 1309 و قانون 1352 به این ور یکی دو مورد بوده مجلس با فشار میراث فرهنگی چند تا دونه
اتفاق خیلی اتفاق افتاده. ما خب. مثالای موردی شد ما که دست میراث معاصر داریم مطرح.
درست.
ما امروز بافت تاریخی دو صحبت کنیم 400 هزار هکتار بافت رو در کشور شناسایی کرد.
حالا من اینو کامل کنم بعد شما ادامه بدید. میخوام بگم خدمت شما که همینو مثال میخوام بگم ما اون موقع اومدیم کپی برداری کردیم از چند جا. امروز چقدر استفاده میکنیم از تجربیات بقیه کشورها.
داریم همین کار اتفاقا میگم این توصیه مفهومی داره. ما در قبل چیز از منظر شهری صحبت نمی کردیم.
درسته.
اینکه منظر شهریه یک شهر تاریخی شهر ایرانی چیست. ما امروز صحبتش میکنیم مصاحبهش رو توی رو معماری شهرسازی و بحث‌های بروز دنیا رو به باقی ما داریم امروز بحث میکنیم. امروز ما میراث ارتش با میراث پادگانی رو که خوشبختانه در تهران نمونه هاشو دیدیم، در لرستان، در ارومیه داریم، ما میراث معاصر حتی صنعتی شدن و حتی اینکه ایران صنعتی رو داره به دنیا معرفی میکنه داریم پیگیری میکنیم، حتی پیگیری ثبت جهانیش هم داریم انجام میدیم. مثلا الان پادگان ارومیه به عنوان یک هستی ارزشمند از یک باغ تاریخی و تبدیل شدنش به یک هویت شهرسازی شهر ارومیه و اون کیفیت‌هاشو می‌خوایم بریم ثبت جهانی بکنیم. یعنی انقدر برای ما توی این توسعه مفهومی داره اتفاق میفته. خب به واقع شاید حتما این مطالبه گری در بخش خصوصی و در مردم وجود داره که به واقع چرا این اتفاق خیلی در زندگی اونها نمود و بروزی پیدا نمی‌کنه. شاید در مسببات، در تصویب‌نامه‌ها، در ابلاغ‌ها، در ثبت آثار فرهنگی تاریخی ما هم توسعه مفهومی کنیم. امروز ما وقتی میراث زنده بشری رو داریم بهش می‌پردازیم، در گذشته ما با این مفهوم خیلی غریب بودیم و این کار رو انجام نمی‌دادیم و چه ارزش‌هایی رو چه بسا دست دادیم و نتوانستیم اون قدر و منزلتشون رو داشته باشیم. به واقع داره این اتفاق همگام با چیز اتفاق میده. خب یک بحث‌های حقوق قانونی هم به واقع وجود داره که این بسترهاش بس آماده سازی بشه. نکنید شهرداری رو شاید بس ما امروز با از زمینه‌های شهرداری صحبت می‌کنیم که چرا اون نمی‌تواند و یا خواستی ندارد برای حفظ هویت شهر تاریخی و خودش رو مالک شهر تاریخی نمیداند و خودش رو به دنبال هایپرمارکت هست. خیلی از چیزها هستم امروز میگه من مطالبه شهرداران ما بیشتر توسعه هایپرمارکت ها و یک سری از این جور مجموعه های شهری.
حتی اونا خوب
هم نمیگیم بد نیست، خدای نکرده میخواییم نسبتی بدهیم، میگیم که چرا این اتفاق در سرزمین ما اینقدر نمود پیدا نمی‌کنه که این ارزش تاریخی هم به مثابه توسعه تلقی بشه و این بیانش بشه و ارزش اون کنه. چه بسا شهرداران ما وقتی رزومه بدن یا بیلان کاری خودشون دارن اعلام میکنن بیان بگن که ما چقدر ارزش‌های هویت فرهنگی تاریخی رو تونستیم حفظ بکنیم، چقدر تونستیم اینا رو رشد نمو بدیم. من به این واسطه اون قسمت جمله اولم رو میخوام بگم که این هویت وقتی که در جز جز این سرزمین وجود داره، ما این جز جز ارزش‌های فرهنگی تاریخی خودمون رو برای خودمون ارزشمند نکنیم، به واقع توسعه مفهومی ارزش در مردم اتفاق نمی‌افته. ممکن ما در گذشته بچه‌های اولادجان یک با یک زبان و ادبیاتی صحبت می‌کردن، بچه‌های اینها تعلق به مکان خودشون رو داشتن، هویتمند بودن. بچه های اسماعیل ویژگی خاص خودشون داشتن، هویت خاص خودشون داشتن و برای این هویتشون هم ارزش هم هزینه میکردن، هم نگهداری میکردن. امروز متاسفانه ما شهردارانی داریم یا نمیخوام الان شهردار که به اون هویت شهر خودش توجهی نداره، بسش از ارزش نیست، بنیانهای ارزشی فکریش این نیست که من شهری رو دارم، شهری رو دارم که میتواند از شهر دیگری به عنوان ویژگی بالاتر باشد و چه بسا چه سعی دارم میکنم که این ویژگی رو به مردم بیان.
بسیار ممنون توضیح شما جناب دکتر شادمهری، چون شما بالاخره مدیر بافت و بنای تاریخ شهرداری تهران هستید. تهران یه مقدار تو این چند ساله نگاهش عوض شده، ولی واقعا اعتقاد دارید که این شهرهایی که در حال توسعه هستش واقعا باید توجه کنن به هویت تاریخی خودشون؟ چون الان چند تا شهر اطراف تهران داریم که اصلا بر علیه اون دارن حرکت میکنن، ولی اصلا مردم نمیدونن کجا مراجعه بکنن، چون اعضای شورای شهر بالاخره افراد امین اون شهر هستن، ولی خب من توی که این شهرها که به صورت موردی بررسی کردم دیدم رئیس شورای معلم بسیار خوبی هستش، معلم ادبیات، و دو نفر دیگه هم از اعضا مثلا از کارمندان یه سازمانی بازنشسته بودن. اینا از معماری آنچنان نگاه ندارن، هویت تاریخی، و به شهردار فشار میارن که سریع توسعه بده، شهر رو بساز، بناهای مدرن برامون بیار، خیابون بیار. همین مثالی که آقای مهندس توسی زدن، ما یه هایپرمارکت بزرگ میخوام. و اصلا زیبایی این شهر در اینه که این هویت حفظ بشه و مرکز گردشگری و تاریخی باشه که درآمدزاییش هم مسلماً برای اهالی بیشتر خواهد بود، ولی اون نگاهو ندارن. اینم یه توضیح بفرمایید که مردم چطوری میتونن این رو مطالبه گری داشته باشن. بفرمایید.
من فکر می‌کنم که در حقیقت یکی از مباحثی که مخفول مونده اینه که در حقیقت مدیریت شهری و مدیریت در واقع میراث فرهنگی امکان گفتگوشون خیلی کم هست. یعنی شهرداری نظرش اینه که میراث یک عامل در واقع جلوگیری کننده در از توسعه هست، و میراث فرهنگی هم تصورش از شهرداری اینه که خب بالاخره یک عنصری هستش که تخریب کننده است و ضد ارزش و ارزش‌های میراثی رو خیلی توجه بهش نداره. رو همین است ما اتفاقا توی شهرداری تهران رفتیم به سمت گفتگو با میراث فرهنگی، با دوستان میراث فرهنگی استان تهران اتفاق افتاده.
شهرداری اومد سمت میراث یا میراث اومد سمت شهرداری؟
فکر می‌کنم ما رفتیم بیشتر سمت شهرداری، میراث فرهنگی. بله، یه تفاهم نامه رو با میراث استان تهران منعقد کردیم در جهت همکاری با در تهیه طرح‌ها، موضوعاتی که حالا مورد علاقه میراث هست و حالا ممکنه از نظر بودجه و امکانات که در حقیقت کم بود داشته باشه کمک میکنیم به اینکه اون اتفاق بیفته، طرح‌هاشون رو تهیه کنیم. طرح‌هایی که تهیه میشه، ما الان بحثی که الان شما فرمودین این که خب طرح‌های جامع و تفصیلی که برای شهرها تهیه میشه بر پایه تراکم داره تهیه میشه. اتفاقا ما توی بحث ضوابط ساخت و ساز برای حصار ناصری که در واقع قسمت عمده بافت مرکزی شهر تهران رو شامل میشه، قسمتی از منطقه 12 و 11، ضوابط ساخت و سازمون رو به این سمت بردیم که یک همکاری تنگاتنگی با وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم و بتونیم نگاهمون رو به در واقع اون محدوده از نگاه تراکمی به نگاه در واقع ارتقای کیفیت زندگی اون محدوده بیشتر معطوف داریم، و این کمک و همکاری رو از میراث فرهنگی طلب کردیم. الحق و الانصاف که خب دوستان میراث هم خیلی پای کار بودن، با ما تفاهم نامه امضا کردن، حتی با آقای دکتر طالبیان اینا دنبال یک تفاهم نامه اساسی هستیم که شهرداری تهران با وزارت میراث فرهنگی داشته باشه که بتونه موضوعات مختلفی که حالا توی شهر در حقیقت مشکلات میراث هست و مشکلات شهرداری تهران هست، اینا رو بتونیم با یک تفاهمی و یک کمیته هایی که میتونه زیر مجموعه های خیلی خوب کارشناسی هدایت کنه و راهبرش کنه، بتونه این مشکلات رو کمتر کنیم. و فکر میکنم که اگر بشه این، حالا ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر احمدی، من احساس میکنم که یک مقدار هم میتونه اگر نتیجه مثبتی رو داشته باشه، من بیشتر دنبال اینم که حتما این نتیجه مثبتی باشه و بتونیم این رو به عنوان یک الگوی خوب بین شهرهایی که در واقع میدونیم که ما حدود 167 تا شهر هستن که بافته تاریخیشون از طریق وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده، ثبت شده و ابلاغ شده. حالا ایراداتی داره که ضوابط ساخت سازش خیلی نیست، مشخص نیست اینا، ولی من فکر کنم که اگر بتونیم این زمینه گفتگو بین مدیریت شهری و سازمان میراث، وزارت میراث فرهنگی رو فراهم کنیم و بتونیم این همکاری رو در واقع گسترشش بدیم، موضوعات رو در حقیقت یک طرفه نبینیم، نه سیاه ببینیم نه سفید ببینیم، بتونیم کنار همدیگه پشت یک میز بشینیم و موضوعات مختلفی که گرفتاری شهرداری ایران هست و گرفتاریایی که خب وزارت میراث فرهنگی داره، اینا رو بتونیم با همدیگه مچ کنیم و هماهنگشون کنیم، اون وقت میتونیم فکر کنم میتونه زمینه خیلی خوبی رو داشته باشه. اینکه بفهمش مدیریت شهری متوجه بشه که میراث فرهنگی مانع کار نیست، کمک داره، میتونه کمک بکنه، توسعه گردشگری میتونه به عنوان یک درآمد پایدار برای شهر ایجاد بشه، میتونه یک ثروت